ساده زیستی، تدین و وقار بی همتای حاج هاشم امانی در تک تک واژه هایش موج می زند. او چنان متواضعانه سخن می گوید و از بیان تمام زحماتی که در راه انقلاب کشیده است اجتناب می کند که مخاطب ناآشنا با سوابق او لحظه ای هم گمان نمی برد که او خود نیز از سردمداران اصلی مبارزات بوده است. خاطرات وی از شهید عراقی نیز با همین ویژگی ها همراه و سرشار از نکات لطیف و تاریخی است. ساعتی را با او در این باره به گفتگو نشستیم. آقای امانی، شروع آشنایی شما با شهید عراقی از چه زمانی بود؟
منزل ما در خیابان خیام، کوچه پاچنار، کوچه گذر قلی با فاصله یک کوچه از ایشان بود و از دوران دبستان با هم آشنا بودیم.
فعالیت اجتماعی سیاسی شما با ایشون از چه زمانی شروع شد؟
من و آقای عراقی بچه محل بودیم و هر دو روحیات ضد استکباری و استعماری قوی داشتیم و در جلسات منزل آقای کاشانی و جلسات فدایان اسلام شرکت می کردیم. آنها حوزه هایی داشتند که ما در آنها هم شرکت داشتیم، اما شروع آشنایی من و شهید عراقی از دوران مدرسه و شروع فعالیت سیاسی ما هم حدود سال 25 بود.
شما هم مدرسه یا هم کلاس نبودین؟
نه خیر، ما با هم فاصله سنی داشتیم. ما با حاج آقا هادی و مهدی مخبر هم مدرسه بودیم. من متولد 1303 هستم و حدود 6 سال با شهید عراقی تفاوت سن داشتم.
هیئت ناشرین قرآن چه کسانی بودند؟
در محل ما دو نفر بودند به نامهای مشرمزان که خاربار فروشی داشت و علی آقای پیراسته. در زمان رضاخان مسجد رفتن و این مسائل کمی فراموش شده بود. در زمان محمد رضا که اوضاع بهتر شد، مردم دوباره در مساجد شرکت می کردند. با توجه به این وضعیت، این دو نفر بچه های محل و زیر گذر قلی و پاچنار را جمع کردند و هیئت ناشرین قرآن را تشکیل دادند. شهید عراقی هم تقریبا جزء اداره کنندگان هیئت بود. جلسات در منزل تشکیل می شدند. خود من بیشتر در جلسات نواب صفوی و فعالیت هایی که آنها داشتند شرکت می کردم.
جلسات شهید نواب صفوی در منزل شهید عراقی هم تشکیل می شد؟
جلسات حوزه 20 نفری در منازل تشکیل می شدند. اما جلسات عمومی که همیشه پر جمعیت بود و بیشتر شبهای شنبه برگزار می شدند، نوعاً در مسجد بود.
شهید عراقی بیشتر طرفدار آیت الله کاشانی بودند یا نواب صفوی؟
نواب صفوی. ایشان اعتقاد خالص اسلامی داشت و با هیچ گروهی که با این خط فکری هماهنگی نداشت همکاری نمی کرد و شعار او این بود: الاسلام یعلو و لا یعلا علیه و الفتح لا حلال قبله. اینها به دنبال پیروزی حکومت اسلامی بودند و در این راه بدون هیچ مجامله‌ای کار می‌کردند.
زمانی که شهید نواب دستگیر و سپس آزاد میشن، شهید عراقی و ابوالقاسم رفیعی و کرباسچیان استعفا دادند و شهید نواب اعلام کرد که اینها از فداییان اسلام خارج شدند. مبنای اختلاف اونها چی بود؟
به خاطر دستگیری شهید نواب، جلساتی در مسجد تشکیل می شد و دولتی های دکتر مصدق می آمدند و عده دیگر هم با اینها همکاری می کردند و مجالس را به هم می ریختند. در این زمان که شهید نواب در زندان بود، واحدی دستگیر نشده بود و بیرون بود. اعتقاد داشت که باید مقداری با مخالفان دکتر مصدق همکاری کنند. شهید عراقی و بعضی دیگر می گفتند هر قدر هم که منافع ما به خطر بیفتد، باز هم حاضر نیستیم با مخالفان دکتر مصدق همکاری کنیم، چون اصلا آدم های درستی نیستند. اهم قضیه از این قرار بود.
اشاره کردید به تحسن. چطور شد که در زندان متحسن شدید؟
و برادران گفتند که برویم و در زندان متحسن شویم تا نواب آزاد شود. آقای به نام صرافان که آدم زرنگی بود مأمور زندان و افسر زندان هم سروان ابراهیمی بود. ملاقات ها در حیات زندان انجام می شد. تعداد ملاقات کنندگان هم زیاد بود و حدوداً 20-30 نفری بودند. وقتی که ما وارد زندان شدیم و زمان ملاقات تمام شد، عده‌ای مانده بودیم که در زندان را قفل کردند و نزدیک به یک ماه زندان دست ما بود. تا اینکه یک شب آمدند و زد و خورد شدیدی پیش آمد و تا ساعت 2:30 ادامه داشت. همه ما جز حاج احمد شهاب را که حالش خیلی بد بود به زندان شماره 3 قصر بردند. زندان شماره 3 هنوز افتتاح نشده بود و ما را با دستبند و پابند به اتاقهای انفرادی و چند نفره بردند. طرفداران شهید نواب خیلی زبل بودند و جلوی روی خود پاسبانها قفل در را باز می کردند.
نگاه شهید عراقی بعد از استعفا و اختلاف با شهید نواب بعد از شهادت ایشون تغییر نکرد؟
خیر، به شهید نواب نگاه مثبتی داشت و اصلاً او را مقصر نمی دانست، بلکه مرحوم واحدی را مقصر می دانست.
در سال 34 و بعد از شهادت نواب صفوی فداییان اسلام به خاموشی گراییدند. شما در این برهه با شهید عراقی ارتباطی داشتید؟
بله ارتباط داشتم، ولی فعالیتی نمی شد کرد. کار سیاسی سردمدار می خواهد. ایشان هم قبل از این قضایا ازدواج کرد و مشغول کار شد، ولی هر هفته یکدیگر را می دیدیم. گاهی هم درباره گذشته صحبت می کردیم.
چی شد که در نهضت امام دوباره تشکیل گروه دادید؟
چون هیچ گروهی دیگر تلاش خاصی نمی کرد و بعد از آن همه سختی و تلاش زاهدی روی کار آمد. در طول این سالها مردم دیگر روحیه مبارزه نداشتند، چون در این زمان حزب توده گسترش پیدا کرده بود و قتل دکتر فاطمی و اتفاقاتی از این قبیل موجب نارضایتی مردم شده بود. خاطرم هست که قبل از رفتن شاه شعبان جعفری با جیب به در خانه دکتر مصدق زد، چون او در وزارت دفاع و مجلس اختیاراتی گرفته بود.
در سال 31؟
بله، روی کار آمدن قوام در 30 تیر 31 بود. بعد از آن آیت الله کاشانی و عده‌ای آمدند در همین خیابان اکباتان و در 30 تیر 30-40 نفری کشته شدند.
درسته که مردم بعد از کودتا دیگه روحیه‌ای نداشتن؟
به هیچ وجه نداشتند و جمعیت هم نمی توانست کاری بکند. این دوران گذشت تا فوت آقای بروجردی و شروع نهضت امام که مردم دوباره حرکت کردند. یادم هست که مرحوم عراقی قبل از قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی نزد من آمد و گفت کسی پیدا شده مثل آیت الله کاشانی. پرسیدم کیست؟ گفت آیت الله خمینی و جلسات مؤتلفه از اینجا و همراه با آقایان عراقی، شفیق، عسکرولادی، مهدی استادی، برادر آیت الله استادی و دوستان دیگری شروع شد.
شما در مسجد امین‌الدوله بودین یا در مسجد دیگری بودین؟
فعالیت‌های مشخص زیادی نداشتیم، چه در زمان حاج شیخ حسین زاهد چه زمان حاج شیخ عبدالکریم حقشناس. اینها به هیچ عنوان نمی گذاشتند حتی یک کلمه سیاسی گفته شود. اما مرحوم حاج صادق که مسجد شیخ علی را خودشان تأسیس کردند در آنجا درس می دادند. آقای شاه چراغی و شهید لاجوردی و شهید اسلامی هم پاتوقشان آنجا بود.
شما و شهید عراقی کجا می رفتین؟
ابتدا جلساتی در شمیران در خانه کسی که نامش یادم نمانده می رفتیم تا ببینیم برای نهضت امام خمینی چه کارهایی را می توانیم انجام دهیم. این جلسات صبح زود برگزار می شدند. بعدها کم کم صحبت شد که جمعی را گرده هم بیاوریم تحت نام مسلمانان آزاده که یک مقداری طول کشید. بعد با آقای شیخ صادق و اینها گرده هم آمدیم و پایه‌های جمعیت مؤتلفه گذاشته شد. بعد هم که به قم رفتند و در محضر امام خمینی جمعیت‌های دیگری هم آمده بودند، از جمله آقای بهادران، حبیب اللهی، محمد صادقی، میرفندرسکی و آقای عراقی و 10-12 نفر دیگه بودند که می‌رفتند و به امام گزارش می‌دادند و دستورات لازم رو می‌گرفتند و به این ترتیب هیئت مؤتلفه و حوزه‌های اون شکل گرفتند.
در این حوزه ها چه بحثایی پیش می آمد و چند نفر حضور داشتند؟
معمولاً 10 نفر بودند، اما اکثراً بیشتر شرکت می کردند و گاهی 20-30 نفری می شدند. در جلسات بحث ها همه منوط می شد به کسی که اداره کننده جلسات بود، ولی اکثراً از قرآن، خطبه جهادیه، گزارشات روز یا پیام هایی که آن 5 نفر روحانی می دادند صحبت می شد. ولی کم کم دیدند که اینها مفاهیم فلسفی هستند و خیلی به درد مسائل روز و مبارزه نمی خورد. این است که اینها را ترک کردند.
آیا شهید عراقی اداره کننده حوزه شما بودند؟
خودش در جلسات شرکت داشت و پیام های امام را می داد و البته بیشتر با عسکرولادی ارتباط داشت و از طریق آنها به حوزه ها مطالب می رسید که چه باید کرد و از این قبیل حرف ها. یک ماه رمضان هم ما در مسجد جامع سخنرانی داشتیم و هر روز گوینده تغییر میکرد. همه کارها را شهید عراقی انجام میداد و گوینده ها را هم ایشان میآورد.
نحوه چاپ و پخش اعلامیه ها چطور بود؟
من در جریان نحوه چاپ آنها نبودم. اعلامیه از قم میآمد و ما پخش میکردیم و اینها ادامه داشت تا جریان 15 خرداد.
چی شد که کار بخشی از جمعیت مؤتلفه به فعالیت‌های مسلحانه کشیده شد؟
من و حاج آقا صادق و شهید عراقی و برخی دیگر از آقایان این نوع کارها، یعنی تشکیل جلسه و پخش اعلامیه و غیره، را مثمر ثمر نمی‌دیدیم و این تفکرات در ما و شهید عراقی بیشتر بود، چون می‌دیدیم تأثیری بر دولت ندارد. با چند تروری که بعداً انجام شد، مثل ترور هجیر و رزمارا، آن وقت اثرگذاری آن مشخص شد. اعتقاد ما بر این بود که ضربه های سنگین تری باید وارد می شد. در 15 خرداد بعد از دستگیری امام حرکتی شده بود، ولی برای تبعید امام کار چندانی نشد. به یاد دارم در 15 خرداد شهید عراقی روی جیپ ایستاده بود و مردم را دعوت می کرد و می گفت که مغازه ها را ببندند. در میدانی هم که طیب بود رفت و از میدانی ها دعوت کرد و طیب و اطرافیانش هم کلانتری شماره 6 را تخلیه کردند و به هم ریختند. اما حرکت سازماندهی شده ای نبود، بلکه هر کدام متفرق کار می کردند. من هم نزدیک مسجد امام بودم و آنجا خیلی درگیری بود و مردم خیلی تلاش می کردند که اداره رادیو را به دست بگیرند. این روزها شلوغ بود و چندین نفر گلوله خوردند.
شما و شهید عراقی صحنه گردانی هم می کردین؟
خیر، حرکت خودجوش بود و مردم خودشان به سمت رادیو حرکت کردند. تا نزدیک ساعت 2 که فعالیت مردم کم شد و نظامی ها از کم شدن جمعیت استفاده کردند. کلن نزدیک به 13 روز بازار تعطیل بود و مردم را می گرفتند، از جمله سید محمود محتشمی. در هر حال بعد از 15 خرداد و تبعید امام، مردم حرکتی نکردند، غیر از این که مثلا در بازار حضرتی که متدینین بودند بازار تعطیل شد، که خیلی هم به آن اهمیت داده نشد.
در پایان اگر سخنی باقی مانده بفرمایید.
سخن آخر این که شهید عراقی واقعا خیلی حق به گردن ملت مسلمان دارد. او تمام عمرش، از همان جوانی و بلکه نوجوانی، همه چیز را رها و با رژیم مبارزه کرد. هر وقت او را می دیدید به شکلی در حال خدمت به دیگران بود و همه زندگیش را وقف خدمت به اسلام کرد، در حالی که بسیاری از ما اینطور نبودیم. ولی انسان می بیند که با شناساندن این انسانهای شریف و مخلص به نسل آینده و جوان، آنطور که باید تلاش نمی شود و این مایه تأسف است. خداوند ایشان را با نیاکان و صالحان محشور بگرداند.